سلام، من امیررضا گراوند هستم و با مجموعه وایس های مرور سری زیست شناسی در خدمتتونم. هدف از این مجموعه وایس مرور سری متن کتاب درسیه و سعی میکنم تا جایی که امکان داره درگیر نکات کتاب نشم. امیدوارم که این مجموعه براتون مفید باشه. فصل 1 زیست شناسی 10، دنیای زنده. پروانه های مونارک یکی از شگفت‌انگیزترین مهاجرت ها را به نمایش می‌گذارند. جمعیت این پروانه ها هر سال هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس می‌پیماید. چگونه پروانه های مونارک مسیر خود را پیدا می‌کنند و راه را به اشتباه نمی‌روند؟ زیستشناسان پس از سالها پژوهش به تازگی این معما را حل کردند. آنان در بدن پروانه مونارک یاخته‌های عصبی یا نورون‌هایی یافتند که پروانه‌ها با استفاده از آنها جایگاه خورشید در آسمان و جهت مقصد را تشخیص می‌دهند و به سوی آن پرواز می‌کنند. دقت کنید که به سوی خورشید پرواز نمی‌کنند و به سمت مقصد حرکت می‌کنند. خورشید فقط جایگاهش رو تعیین می‌کنند که به کمک اون بتونن جهت مقصدشون رو تعیین کنند. آیا علم زیستشناسی قادر است همه رازهای حیات را بیابد؟ زیستشناسان علاوه بر تلاش برای پی بردن به رازهای آفرینش، سعی می کنند یافته‌های خود را در بهبود زندگی انسان به کار برند. موجودات زنده چه ویژگی‌هایی دارند که آنها را از موجودات غیر زنده متمایز می کند؟ در این فصل به پاسخ چنین پرسش‌هایی می پردازیم. گفتار 1، زیستشناسی چیست؟ چگونه میتوان گیاهانی پرورش داد که در مدتی کوتاه‌تر مواد غذایی بیشتری تولید کنند؟ چرا باید تنوع زیستی حفظ شود؟ چرا باید حیات وحش حفظ شود؟ چرا بعضی از یاخته‌های بدن انسان سرطانی می‌شوند؟ چگونه می‌توان یاخته‌های سرطانی را در مراحل اولیه سرطانی شدن شناسایی و نابود کرد؟ چگونه می‌توان سوخت‌های زیستی مانند الکل را جانشین سوخت‌های فسیلی مانند مواد نفتی کرد؟ چگونه میتوان از بیماری های ارثی پیشگیری و یا آنها را درمان کرد؟ اینها فقط چند پرسش از میان انبوه پرسش هایی است که زیستشناسان تلاش میکنند پاسخ های آنها را بیابند تا علاوه بر پی بردن به رازهای آفرینش، به حل مسائل و مشکلات زندگی انسان امروزی نیز کمک کنند و در این راه به موفقیت‌هایی هم رسیدند. زیستشناسی شاخه‌ای از علوم تجربی است که به بررسی علمی جانداران و فرایندهای زیستی می‌پردازد. محدوده علم زیستشناسی. امروزه بسیاری از بیماری ها مانند بیماری قند و افزایش فشار خون که حدود 100 سال پیش به مرگ منجر می شدند مهار شدند و به علت روش های درمانی و داروهای جدید دیگر مرگ‌آور نیستند. ممکن است با مشاهده پیشرفت ها و آثار علم زیستشناسی این تصور در ذهن ما شکل بگیرد که این علم به اندازه توانا و گسترده است که می تواند به همه پرسش های انسان پاسخ دهد و همه مشکلات زندگی ما را حل کند، در حالی که اینطور نیست. به طور کلی علم تجربی محدودیت هایی دارد و نمیتواند به همه پرسش های ما پاسخ دهد و از حل برخی مسائل بشری ناتوان است. دانشمندان و پژوهشگران علوم تجربی فقط در جستجوی علت پدیده‌های طبیعی و قابل مشاهده اند. مشاهده اساس علوم تجربی است. بنابراین در زیستشناسی فقط ساختارها و یا فرایندهایی را بررسی می‌کنیم که برای ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم قابل مشاهده و اندازه‌گیری اند. پژوهشگران علوم تجربی نمی‌توانند درباره زشتی و زیبایی، خوبی و بدی، ارزش‌های هنری و ادبی نظر بدهند. زیستشناسی نوین امروزه زیستشناسی ویژگی هایی دارد که آن را به رشته‌ای مترقی، توانا، پویا و امیدبخش تبدیل کرده است. در ادامه به این ویژگی ها می پردازیم. 1. کلنگری. جورچین یا پازلی را در نظر بگیرید که از قطعات بسیار زیادی تشکیل شده است. ممکن است هر یک از قطعات آن به تنهایی بی‌معنی به نظر آید، اما اگر قطعه های آن را یکی یکی در جای درست در کنار همدیگر قرار دهیم، مشاهده می‌کنیم که اجزای جورچین به تدریج نمایی بزرگ، کلی و معنیدار پیدا می‌کنند و تصویری از شیء آشنا به ما نشان می‌دهند. پیکر هر یک از جانداران نیز از اجزای بسیاری تشکیل شده است. هر یک از این اجزا بخشی از یک سامانه بزرگ را تشکیل می‌دهد که در نمای کلی برای ما معنی پیدا می‌کند. بنابراین جانداران را نوعی سامانه می‌دانند که اجزای آن با هم ارتباط دارند. به همین علت ویژگی‌های سامانه را نمی‌توان فقط از طریق مطالعه اجزای سازنده آن توضیح داد و ارتباط بین اجزا نیز مانند خود اجزا در تشکیل جاندار مؤثر و کل سامانه چیزی بیشتر از مجموع اجزای آن است. مورد دوم، نگرش بین رشته‌ای. زیستشناسان امروزی برای شناخت هرچه بیشتر سامانه های زنده از اطلاعات رشته های دیگر نیز کمک می گیرند. مثلا برای بررسی ژن های جانداران علاوه بر اطلاعات زیستشناختی از فنون و مفاهیم مهندسی، علوم رایانه، آمار و بسیاری رشته های دیگر هم استفاده می کنند. 3. فناوری های نوین. این فناوری‌ها نقش مهمی در پیشرفت علم زیستشناسی داشته و دارند. در ادامه به نمونه‌هایی از این فناوری‌ها می‌پردازیم. یکی از این نمونه‌ها فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی هستش. حالا توضیحش، امروزه بیشتر از هر زمان دیگر به جمع‌آوری، بایگانی و تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش‌های زیستشناختی نیاز داریم. دستاوردها و تحولات 20 ساله اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در پیشرفت زیستشناسی تأثیر بسیاری داشته است. این فناوری‌ها امکان انجام محاسبات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کردند. حالا بچه دقت کنید که شکل 1 همونی که دو تا حافظه مختلف، یعنی یکی 5 مگابایتی و یکی 2 ترابایتی رو مقایسه میکنه، در ارتباط با فناوری‌های نوین و زیرمجموعه اون یعنی فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی هستش. مهندسی ژنتیک مدت هاست، یعنی به تازگی نیست این کار، مدت هاست که زیستشناسان می توانند ژن‌های یک جاندار را به بدن جانداران دیگر وارد کنند، به گونه ای که ژن‌های منتقل شده بتوانند اثرهای خود را ظاهر کنند. این روش که باعث انتقال صفت یا صفاتی از یک جاندار به جانداران دیگر می شود مهندسی ژنتیک نام دارد. مورد چهارم، اخلاق زیستی. پیشرفت‌های سریع علم زیستشناسی خصوصاً به ویژه در مهندسی ژنتیک زمینه سوء استفاده‌هایی را در جامعه فراهم کرده است. محرمانه بودن اطلاعات ژنی و نیز اطلاعات پزشکی افراد و حقوق جانوران از موضوع‌های اخلاق زیستی هستند. یکی از سوء استفاده ها از علم زیست شناسی تولید سلاح های زیستی است. چنین سلاحی مثلا می تواند عامل بیماریزایی باشد که نسبت به داروهای رایج مقاوم است، یا فراورده های غذایی و دارویی با عواقب زیانبار برای افراد باشند. پس اگه گفتیم که آیا دارو هم می تونه جزء سلاح های زیستی باشه، باید بگیم بله، اگه عواقب زیانبار داشته باشه می تونه. بنابراین وضع قوانین جهانی برای جلوگیری از چنین سوء استفاده هایی از علم زیستشناسی ضروری است. زیستشناسی در خدمت انسان. امروزه با مسائل فراوانی در زمینه‌های متفاوت مواجه هستیم. زیستشناسی به حل این مسائل چه کمکی می‌تواند بکند؟ در ادامه مروری بر نقش زیستشناسی در حل این مسائل داره. 1. تأمین غذای سالم و کافی. گفته می شود که همکنون حدود 1 میلیارد نفر در جهان از گرسنگی و سوء تغذیه رنج می برند. چگونه غذای سالم و کافی برای جمعیت های رو به افزایش انسانی فراهم کنیم؟ می دانیم غذای انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم از گیاهان به دست می آید. پس شناخت بیشتر گیاهان یکی از راه های تأمین غذای بیشتر و با مواد مغذی بیشتر است. از راه های افزایش کمیت و کیفیت غذای انسان شناخت روابط گیاهان و محیط زیست است. گیاهان مانند همه جانداران دیگر در محیطی پیچیده شامل عوامل غیر زنده مانند دما، رطوبت، نور و عوامل زنده شامل باکتری ها، قارچ ها، حشرات و مانند آنها رشد می کنند و محصول می دهند. بنابراین شناخت بیشتر تعامل‌های سودمند یا زیانمند بین عوامل و گیاهان به افزایش محصول کمک می‌کند. 2. حفاظت از بومسازگان‌ها، ترمیم و بازسازی آنها. انسان جزئی از دنیای زنده است و لذا نمی‌تواند بی‌نیاز و جدا از موجودات زنده دیگر و در تنهایی به زندگی ادامه دهد. به طور کلی منابع و سودهایی را که هر بومسازگان در بر دارد خدمات بومسازگان می‌نامند. میزان خدمات هر بومسازگان به میزان تولید کنندگان آن بستگی دارد. پایدار کردن بومسازگان‌ها به طوری که حتی در صورت تغییر اقلیم تغییر چندانی در مقدار تولید کنندگی آنها روی ندهد موجب ارتقای کیفیت زندگی انسان می شود. شکل 2 هم گفته یکی از بومسازگانهای آسیب دیده ایران دریاچه ارومیه هستش. دریاچه ارومیه چندین سال است که در خطر خشک شدن قرار گرفته است. زیستشناسان کشورمان با استفاده از اصول علمی بازسازی بومسازگانها راهکارهای لازم را برای احیای آن ارائه کردند و امید دارند که در آینده از نابودی این میراث طبیعی جلوگیری کنند. قطع درختان جنگل ها برای استفاده از چوب یا زمین جنگل مسئله محیط زیستی امروز جهان است. پژوهش ها نشان دادند که در سالهای اخیر مساحت بسیار گسترده ای از جنگل های ایران و جهان تخریب و بیدرخت شدند. از بین رفتن جنگل ها پیامدهای بسیار بدی برای سیاره زمین دارد. تغییر آب و هوا، سیل، کاهش تنوع زیستی و فرسایش خاک از آن جمله. 3. تأمین انرژی های تجدید پذیر. نیاز مردم جهان به انرژی در حال افزایش است. بیشترین نیاز کنونی جهان به انرژی از منابع فسیلی مانند نفت، گاز و بنزین تأمین می شود. اما می دانیم که سوخت های فسیلی موجب افزایش کربن دی اکسید جو، آلودگی هوا و در نهایت باعث گرمایش زمین می شود. بدین لحاظ انسان باید در پی منابع پایدار، مؤثرتر و پاکتر انرژی برای کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی باشد. زیستشناسان می توانند به بهبود و افزایش تولید سوخت‌های زیستی مانند گازوئیل زیستی که از دانه‌های روغنی به دست می‌آید کمک کنند. فعالیت هم حالا متن جالبی داره که می‌خونیمش. اگرچه سوخت‌های فسیلی نیز منشأ زیستی دارند و از تجزیه پیکر جانداران به وجود آمدند، اما امروزه سوخت زیستی به سوخت‌هایی می‌گویند که از جانداران امروزی به دست می‌آیند. مورد 4 سلامت و درمان بیماری‌ها. به تازگی، پس جدیده، روشی برای تشخیص و درمان بیماری‌ها، پس هم برای تشخیص هم برای درمان در حال گسترش است که پزشکی شخصی نام دارد. پزشکان در پزشکی شخصی برای تشخیص و درمان بیماری ها علاوه بر بررسی وضعیت بیمار، یعنی همون معاینه رو همچنان داره ها، پس علاوه بر اون با بررسی اطلاعاتی که در دنای هر فرد وجود دارد، روش‌های درمانی و دارویی خاص هر فرد را طراحی می‌کند. گفتار دو، گستره حیات. زیستشناسی علم بررسی حیات است، اما حیات چیست؟ تعریف حیات بسیار دشوار است و شاید حتی غیر ممکن باشد. بنابراین معمولاً به جای تعریف حیات، ویژگی‌های آن و یا ویژگی‌های جانداران را بررسی می‌کنیم. گستره حیات از یاخته شروع می‌شود و با زیست کره پایان می‌یابد. جانداران همه این 7 ویژگی زیر را با هم دارند: نظم و ترتیب. یکی از ویژگی‌های جالب حیات سطوح سازمانیابی آن است. همه جانداران سطحی از سازمانیابی دارند و منظمند. هم ایستایی یا هومئوستازی. محیط جانداران همواره در تغییر است، اما جاندار می‌تواند وضع درونی پیکر خود را در محدوده ثابتی نگه دارد. مثلا وقتی سدیم خون افزایش می‌یابد، دفع آن از طریق ادرار زیاد می‌شود. مجموعه اعمالی را که برای پایدار نگه داشتن وضعیت درونی جاندار انجام می‌شود، هم ایستایی یا هومئوستازی می‌نامند. هم ایستایی از ویژگی‌های اساسی همه جانداران است. رشد و نمو. جانداران رشد و نمو می‌کنند. رشد به معنی بزرگ شدن و شامل افزایش برگشت ناپذیر ابعاد یا تعداد یاخته هاست. پس باید افزایش برگشت ناپذیر باشه. یعنی شما مثلا یه پیتزا می‌خورید، معدتون کشیده میشه، یاخته های معده کشیده میشن، رشد محسوب نمیشه. چرا؟ چون برگشت پذیره. نمو به معنی عبور از مرحله‌ای به مرحله دیگری از زندگی است. مثلا تشکیل گل در گیاه نمونه ای از نمو است. فرایند جذب و استفاده از انرژی. جانداران انرژی میگیرند، از آن برای انجام فعالیت‌های زیستی خود استفاده می‌کنند و بخشی از آن را به صورت گرما از دست می‌دهند. مثلا گنجشک غذا می‌خورد و از انرژی آن برای گرم کردن بدن و نیز برای پرواز و جستجوی غذا استفاده می‌کند. پاسخ به محیط. همه جانداران به محرک‌های محیطی پاسخ می‌دهند. البته بچه‌ها حواستون باشه، نگفته که همه جانداران به همه محرک‌های محیطی پاسخ می‌دهند. به این دقت کنید. مثلا ساقه گیاهان به سمت نور خم می‌شود، ولی مثلا ساقه گیاهان صداش بزنی عکس العمل نشون نمی‌ده. قاعدتا تولید مثل. جانداران موجوداتی کم و بیش شبیه خود را به وجود می‌آورند. یوز پلنگ همیشه از یوز پلنگ زاده می شود. سازش با محیط. جانداران ویژگی هایی دارند که برای سازش و ماندگاری در محیط به آنها کمک می کنند. مانند موهای سفید خرس قطبی. یادآوری تعریف گونه. همانطور که می دانید، گونه به گروهی از جانداران می گویند که به هم شبیهند و می توانند از طریق تولید مثل زاده های شبیه خود با قابلیت زنده ماندن و تولید مثل به وجود بیاورند. شکل 3، سطوح سازمانیابی حیات. بچه ها این شکل خیلی مهمه، بهش دقت کنید و سعی کنید حتما حتما یادش بگیرید و چندین و چند بار مرورش کنید، چون طراح کنکور دوست داره این شکل. سطوح سازمانیابی حیات رو اول دونه دونه براتون اسم میبرم، بعد حالا تعریفشون رو هم میخونیم. بچه حواستون هم باشه که اینا رو به عدد هم یادش بگیرید، یعنی اولین سطح چیه، دومین سطح چیه، اینطوری. خب اولین سطح میشه یاخته، دومی میشه بافت، سومین اندام، چهارمین دستگاه، پنجمین سطح میشه فرد. سطح ششم جمعیت، سطح هفتم اجتماع، سطح هشتم بوم سازگان، سطح نهم زیست بوم و سطح دهم که آخرین سطح سازمانیابی حیاته میشه زیست کره. حالا بریم توضیحشون. 1. یاخته پایین ترین سطح سازمانیابی حیات است. همه جانداران از یاخته تشکیل شدند. 2. تعدادی یاخته یک بافت را به وجود می آورد. 3. هر اندام از چند بافت مختلف تشکیل می شود، مانند استخوانی که در شکل نشان داده شده است. بچه حواستون هم باشه، مثلا ممکنه بگه که آقا سطح بعد از اندام چی میشه، سطح قبل از بافت چی میشه، اینا رو هم حواستون باشه. یا مثلا بگه سه سطح بعد از دستگاه چی هستش، اینا رو همیشه دقت بکنه بهش. 3. هر اندام از چند بافت مختلف تشکیل می شود، حالا اینو که گفتیم. 4. هر دستگاه از چند اندام تشکیل شده است، مثلا دستگاه حرکتی از ماهیچه ها و استخوان ها تشکیل شده است. 5. جانداری مانند این گوزن فردی از جمعیت گوزن هاست. 6. افراد یک گونه که در زمان و مکان خاصی زندگی می کنند یک جمعیت را به وجود می آورند. 7. جمعیت های گوناگونی که با هم تعامل دارند یک اجتماع را به وجود می آورند. 8. عوامل زنده یا همون اجتماع و عوامل غیر زنده محیط و تأثیرهایی که بر هم می گذارند بوم سازگان را می سازند. 9. زیست بوم از چند بوم سازگان تشکیل می شود که از نظر اقلیم یا همون آب و هوا و پراکندگی جانداران مشابهند. 10. زیست کره شامل همه زیست بوم های زمین است. مولکول های زیستی در جانداران مولکول‌هایی وجود دارند که در دنیای غیر زنده دیده نمی‌شوند. کربوهیدرات‌ها، لیپیدها، پروتئین‌ها و نوکلئیک اسیدها 4 گروه اصلی مولکول‌های تشکیل دهنده یاخته‌اند و در جانداران ساخته می‌شوند. این مولکول‌ها مولکول‌های زیستی نیز نامیده می‌شوند. در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم. کربوهیدرات ها، این مولکول ها از 3 عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن ساخته شدن. مونوساکارید ها ساده ترین کربوهیدرات ها هستند. گلوکوز و فروکتوز مونوساکارید هایی با 6 کربن هستند. ریبوز مونوساکاریدی با 5 کربن است. مونوساکارید، حالا اینو شکل نوشته که مونوساکارید واحد ساختاری قند هاست. دیساکاریدها از ترکیب 2 مونوساکارید تشکیل می شوند. شکر و قندی که می خوریم دیساکاریدی به نام ساکاروز است. ساکاروز از پیوند بین گلوکوز و فروکتوز تشکیل می شود. مالتوز دیساکارید دیگری است که از 2 گلوکوز تشکیل می شود. این قند در جوانه گندم و جو وجود دارد. لاکتوز دیساکارید دیگری است که به قند شیر نیز معروف است. حالا بدونید جزئیاتش هم چیه؟ ضرر نداره. لاکتوز از یه دونه گلوکوز و یه دونه گالاکتوز ساخته شده. پلی‌ساکاریدها از ترکیب چندین مونوساکارید ساخته می شوند. نشاسته، سلولوز و گلیکوژن پلی‌ساکاریدند. این پلی‌ساکاریدها از تعداد فراوانی مونوساکارید گلوکوز تشکیل شدند. نشاسته مثلا در سیب زمینی و غلات وجود دارد. سلولوز از پلی‌ساکاریدهای مهم در طبیعت است. سلولوز ساخته شده در گیاهان در کاغذسازی و تولید انواعی از پارچه ها به کار می رود. گلیکوژن در جانوران و قارچ ها ساخته می شود. این پلی‌ساکارید در کبد و ماهیچه وجود دارد و منبع ذخیره گلوکوز در جانوران است. لیپیدها، این ترکیبات نیز از 3 عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن ساخته شدند. گرچه نسبت این عناصر در لیپیدها با نسبت آنها در کربوهیدرات ها فرق می کند. تریگلیسیرید ها از انواع لیپید ها هستند. هر تریگلیسیرید از یک مولکول گلیسرول و سه اسید چرب تشکیل شده است. روغن ها و چربی ها انواعی از تریگلیسیرید ها هستند. پس بچه ها هر وقت گفتن چربی منظورشون همه لیپید ها نیست. چربی ها یه دسته از تریگلیسیرید ها هستند که تریگلیسیرید ها هم خودشون یه دسته از لیپید ها محسوب میشن. تریگلیسیرید ها در ذخیره انرژی نقش مهمی دارند. انرژی تولید شده از یک گرم تریگلیسیرید حدود دو برابر انرژی تولید شده از یک گرم کربوهیدرات است. فسفولیپید ها گروه دیگری از لیپید ها و بخش اصلی تشکیل دهنده قشای یاخته ای هستند. ساختار فسفولیپید ها شبیه تریگلیسیرید هاست، با این تفاوت که مولکول گلیسرول در فسفولیپید ها به دو اسید چرب و یک گروه فسفات متصل می شود. کلسترول لیپید دیگری است که در ساختار قشای یاخته های جانوری و نیز انواعی از هورمون ها شرکت می کند. پروتئین ها، این مولکول ها علاوه بر کربن، هیدروژن و اکسیژن، نیتروژن نیز دارند. پروتئین ها از به هم پیوستن واحد هایی به نام آمینو اسید تشکیل می شوند. آمینو اسید واحد ساختاری پروتئین است. پروتئین ها کارهای متفاوتی انجام می دهند. انقباض ماهیچه، انتقال مواد در خون و کمک به عبور مواد از قشای یاخته و عملکرد آنزیمی از کارهای پروتئین هاست. آنزیم ها مولکول های پروتئینی هستند که سرعت واکنش های شیمیایی را افزایش می دهند. البته می دونیم که همه آنزیم ها پروتئینی نیستند، بلکه بسیاری از اونها پروتئینی هستند. بعضی آنزیم ها همونطور که خودتون هم می دونید از جنس نوکلئیک اسید هستند. مثل چی؟ مثل آرآرنا. نوکلئیک اسید ها، مولکول دنا که در سالهای قبل با آن آشنا شده اید، یک نوع نوکلئیک اسید است. اطلاعات وراثتی در دنا ذخیره می شود. این مولکول ها علاوه بر کربن، هیدروژن و اکسیژن، نیتروژن و فسفر نیز دارند. گفتار سه، یاخته و بافت در بدن انسان. یاخته واحد ساختار و عملکرد در جانداران است. در شکل نو بخش‌های تشکیل دهنده یک یاخته جانوری را می‌بینید. هر یک از بخش‌های یاخته چه کاری انجام می‌دهند؟ می‌توان به سادگی گفت که این یاخته از سه بخش هسته، سیتوپلاسم و قشا تشکیل شده است. شکل نو یاخته جانوری و اندامک‌های آن، رناتن یا ریبوزوم کار آن ساختن پروتئین است. شبکه اندوپلاسمی شبکه‌ای از لوله ها و کیسه ها که در سراسر سیتوپلاسم گسترش دارند و بر دو نوع زبر یعنی دارای رناتن و صاف یعنی بدون رناتن است. شبکه اندوپلاسمی زبر در ساختن پروتئین ها و شبکه اندوپلاسمی صاف در ساختن لیپید ها نقش دارد. دستگاه گلجی از کیسه هایی تشکیل شده است که روی هم قرار می گیرند. در بسته‌بندی مواد و ترشح آنها به خارج از یاخته نقش دارد. راکیزه یا میتوکندری دو قشا دارد و کار آن تأمین انرژی برای یاخته است. کافنده تن یا لیزوزوم کیسه است که انواعی از آنزیم ها برای تجزیه مواد دارد. میانک یا سانتریول از یک جفت استوانه عمود بر هم تشکیل شده است و در تقسیم یاخته‌ای نقش دارد. ریز کیسه یا وزیکول کیسه است که در جابجایی مواد در یاخته نقش دارد. خب اون شکل تموم شد و حالا میریم سراغ متن. هسته، هسته شکل، اندازه و کار یاخته را مشخص و فعالیت‌های آن را کنترل می‌کند. در هسته دنا قرار دارد. دنا دارای اطلاعات لازم برای تعیین صفات است. هسته پوششی دولایه دارد که شامل قشای داخلی و قشای بیرونی میشه. در این پوشش منافذی وجود دارند که از طریق آنها ارتباط بین هسته و سیتوپلاسم برقرار می شود. سیتوپلاسم فاصله بین قشای یاخته و هسته را پر می کند. سیتوپلاسم از اندامک ها و ماده زمینه تشکیل شده است. ماده زمینه شامل آب و مواد دیگر است. هر یک از اندامک ها در سیتوپلاسم کار ویژه ای دارند. در سالهای بعد با بعضی از این اندامک ها بیشتر آشنا می شوند. قشای یاخته ای اطراف یاخته را قشای یاخته ای احاطه کرده است. این قشا مرز بین درون یاخته و بیرون آن است. مواد گوناگون برای ورود به یاخته یا خروج از آن باید از این قشا عبور کنند. قشای یاخته نفوذپذیری انتخابی یا تراوایی نسبی دارد. یعنی فقط برخی از مواد می توانند از آن عبور کنند. قشای یاخته از دو لایه مولکول‌های فسفولیپید تشکیل شده است که در آن مولکول‌های پروتئین و کلسترول قرار دارند. همچنین انواعی از کربوهیدرات‌ها به مولکول‌های فسفولیپیدی و پروتئینی متصل هستند. ورود مواد به یاخته و خروج از آن. انتشار ساده. جریان مولکول ها از جای پر غلظت به جای کم غلظت، یعنی در جهت شیب غلظت، انتشار نام دارد. نتیجه نهایی انتشار هر ماده یکسان شدن غلظت آن در محیط است. مولکول ها به دلیل داشتن انرژی جنبشی می توانند منتشر شوند. بنابراین در صورتی که مواد به روش انتشار از غشا عبور کنند، یاخته انرژی مصرف نمی کند. این خیلی مهمه. مولکول های مانند اکسیژن و کربن دی اکسید با این روش از غشا عبور می کند. انتشار تسهیل شده. در این روش پروتئین های غشا انتشار مواد را تسهیل می کنند و مواد را در جهت شیب غلظت آنها از غشا عبور می دهند. در این مورد هم بچه ها بدونید که یاخته انرژی مصرف نمی کند. گذرندگی یا اسموز. شکل 13 را ببینید. در یک طرف غشای نازکی که نفوذپذیری انتخابی یا تراوایی نسبی دارد آب خالص و در طرف دیگر آن محلول شکر وجود دارد. حجم مواد در دو طرف غشا یکسان است. خب حالا غلظت کدوم طرف بیشتره؟ در اون طرفی که محلول شکر وجود داشت و اون یکی سمت، یعنی سمتی که آب خالص وجود داشت، رقیق تره. غلیظ تر داریم، رقیق تر. این دو اصطلاح رو یادتون باشه. فقط مولکول های آب می توانند از غشا عبور کنند. در این حالت تعداد مولکول های آب در واحد حجم در سمت راست بیشتر است و این مولکول ها بیشتر به سمت چپ منتشر می شوند. به انتشار آب از غشایی با تراوایی نسبی اسموز می گویند. پس توی اسموز یک غشای نیمه تراوا داریم و آب از محیط رقیق میره به سمت محیط غلیظ. به همین سادگی. فشار لازم برای توقف کامل اسموز فشار اسموزی محلول نام دارد. هرچه تفاوت تعداد مولکول‌های آب در واحد حجم در دو سوی غشا بیشتر باشد، یعنی همون اختلاف غلظت دیگه، فشار اسموزی بیشتر است و آب سریع‌تر جابجا می‌شود. جابجایی خالص آب از محیطی با فشار اسموزی کمتر به محیطی با فشار اسموزی بیشتر است. بد راحتش کنیم بچه‌ها. ما فشار اسموزی رو قدرت مکیدن آب در نظر میگیریم. خب حالا میگیم در یک سمت فشار اسمزی بیشتره و در سمت دیگر مثلا راست و چپ، در سمت راست فشار اسمزی بیشتره، در سمت چپ فشار اسمزی کمتره. پس قدرت مکیدن آب در سمت راست بیشتره و آب رو به سمت خودش میکشه، میمکه. به همین سادگی، یعنی نیازی نیست که کتاب اینقدر میپیچوند مطلب رو. یا یه مثال دیگه، مثلا میگیم که مایع بین یاخته‌ای فشار اسمزیش از درون یاخته اگه بیشتر باشه چه اتفاقی میفته؟ خب آب به سمت مایع بین یاخته‌ای مکیده میشه، به همین سادگی. خب بریم ادامه. همانطور که در شکل میبینید در اثر اسمز حجم محلول سمت چپ افزایش مییابد. آیا این پدیده برای یاخته ها در بدن ما هم رخ می دهد؟ آیا ممکن است ورود آب به درون یاخته در اثر اسمز موجب ترکیدن یاخته های بدن ما شود؟ خیر، فشار اسمزی مایع اطراف یاخته ها تقریبا مشابه درون آنهاست، در نتیجه آب بیش از حد وارد نمی شود، یعنی یک کوچولو همچنان وارد می شود و یاخته ها از خطر تورم و ترکیدن حفظ می شود. بچه ها این ستایی که تا حالا گفتیم، یعنی انتشار ساده، انتشار تسهیل شده و گذرندگی یا اسمز، هر ستاشون بدون نیاز به انرژی زیستی بودن، یعنی یاخته انرژی مصرف نمی کرد. حالا بعدی ها دیگه نیازمند مصرف انرژی. انتقال فعال، فرایندی که در آن یاخته مواد را برخلاف شیب غلظت منتقل می کند انتقال فعال نام دارد. در این فرایند مولکول های پروتئین با صرف انرژی ماده ای را برخلاف شیب غلظت منتقل می کنند. این انرژی می تواند از مولکول ATP به دست آید. مولکول ATP شکل رایج انرژی در یاخته است. درونبری یا اندوسیتوز و برونرانی یا اگزوسیتوز. بعضی یاخته ها می توانند ذره های بزرگ را با فرایندی به نام درونبری جذب کنند. بچه دقت کنید، بعضی کلمه ها روشون دارم تاکید می کنم، مثلا میگم بعضی یاخته ها ذره های بزرگ را، دقت کنید به این تاکید ها. برونرانی فرایند خروج ذره های بزرگ از یاخته است. این فرایند ها با تشکیل ریزکیسه ها همراه است و به انرژی ATP نیاز دارد. بافت های بدن انسان، می دانید بافت های بدن انسان را می توان به 4 نوع پوششی، پیوندی، ماهیچه‌ای و عصبی دسته بندی کرد. در اندام‌ها و دستگاه‌های بدن انواع بافت‌ها به نسبت‌های متفاوت وجود دارند. بافت پوششی، بافت پوششی سطح بدن و سطح حفره‌ها و مجاری درون بدن مانند دهان، معده، روده‌ها و رگ‌ها را می‌پوشاند. یاخته‌های این بافت به یکدیگر بسیار نزدیکند و بین آنها فضای بین یاخته‌ای اندکی وجود دارد. بچه‌ها این خط خیلی مهمه، این یه ویژگی مطرح و مشهور برای بافت پوششیه و اتفاقا طراح کنکور هم دوستش داره. پس هر وقت گفتیم بافتی که یاخته هاش بسیار به همدیگه نزدیکن و فضای بین یاخته اندکی دارن، منظورمون چیه؟ بافت پوششی. در زیر یاخته های این بافت بخشی به نام قشای پایه وجود دارد که این یاخته ها را به یکدیگر و به بافت های زیر آن متصل نگه می دارد. قشای پایه شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی است. گلیکوپروتئین هم می دونید که ترکیب کربوهیدرات و پروتئین هستش. یاخته های بافت پوششی به شکل های متفاوتی مانند سنگ فرشی، مکعبی و استوانه‌ای در یک یا چند لایه سازمان می‌یابند. حالا شکل 16 هم آورده واسه هر کدوم مثال زده. گفته سنگ فرشی یک لایه‌ای مثل دیواره مویرگ، سنگ فرشی چند لایه‌ای مثل مری، مکعبی یک لایه‌ای مثل همون گردیزه یا نفرون، استوانه‌ای یک لایه‌ای مثل روده. بافت پیوندی، بافت پیوندی از انواع یاخته ها رشته های پروتئینی مانند رشته های کلاژن و رشته های کشسان یا ارتجایی و ماده زمینه‌ای تشکیل شده است. ماده زمینه‌ای بافت پیوندی ممکن است مایع، جامد و یا نیمه جامد باشد. در ادامه به انواع بافت پیوندی می‌پردازیم. در بافت پیوندی سست، ماده زمینه‌ای شفاف، بیرنگ، چسبنده و مخلوطی از انواع مولکول‌های درشت مانند گلیکوپروتئین است. این بافت معمولاً بافت پوششی را پشتیبانی می‌کند. در بافت پیوندی متراکم، میزان رشته‌های کلاژن از بافت پیوندی سست بیشتر، تعداد یاخته‌های آن کمتر و ماده زمینه‌ای آن نیز اندک است. بنابراین، مقاومت این بافت از بافت پیوندی سست بیشتر است. در زردپی و ربات بافت پیوندی متراکم وجود دارد. بافت چربی نیز نوعی بافت پیوندی است که در آن یاخته‌های سرشار از چربی فراوان است. این بافت بزرگترین ذخیره انرژی در بدن است. بافت چربی نقش ضربه‌گیری دارد و به عنوان عایق حرارتی نیز عمل می‌کند. خون، استخوان و غضروف انواع دیگر بافت پیوندی هستند که به تدریج با آنها آشنا می‌شوید. بچه شکل 17 که انواع بافت پیوندی رو مقایسه میکنه شکل بسیار مهمیه و حتما بهش دقت کنه. بافت ماهیچه‌ای در گذشته با انواع بافت‌های ماهیچه‌ای در بدن انسان آشنا شدیم. انواع بافت ماهیچه‌ای شامل ماهیچه‌ای مخطط یا اسکلتی، ماهیچه قلبی و ماهیچه صاف هستش. بچه ماهیچه مخطط ارادیه و ماهیچه قلبی و صاف غیر ارادی هستن. ظاهر ماهیچه های مخطط و قلبی هر دوتاشون مخطط یا خطدار هستش، ولی ماهیچه صاف درست مثل اسمش صاف هستش، دیگه خط نداره. و یه ویژگی دیگه‌ای که ماهیچه صاف داره اینه که یاخته‌هاش دوکی شکل هستن. حالا یاخته‌های ماهیچه مخطط بدون انشعاب هستن، ولی یاخته‌های ماهیچه قلبی میتونن انشعاب دار باشن طبق شکل اگه دقت بکنید. حالا از لحاظ تعداد هسته ماهیچه‌های مخطط چند هسته‌ای هستن، ماهیچه‌های قلبی بیشترشون تک هسته‌ای هستن ولی بعضیاشون میتونن دو هسته‌ای باشن، و یاخته‌های ماهیچه صاف همشون تک هسته‌ای هستن. بافت عصبی. میدانید یاخته های عصبی یا نورون ها یاخته های اصلی بافت عصبی هستند. این یاخته ها با یاخته های بافت های دیگر مانند یاخته های ماهیچه ارتباط دارند. یاخته های عصبی یاخته های ماهیچه را تحریک می کنند تا منقبض شوند. البته همه یاخته های عصبی این کارو نمی کنند، فقط یاخته هایی که تحریک کننده هستن و با ماهیچه ها در ارتباطن. میدونیم که بعضی یاخت‌های عصبی با اصلا رابط هستن، بعضیاشون حسی هستن و کاری با انقباض ماهیچه ندارن. اینم حواستون بهش باشه. این مجموعه وایس توسط کانال، وبسایت و اپلیکیشن بیوگراوند به طور رایگان ارائه شده و فروش اون توسط هر شخصی ممنوعه. البته ما با انتشار رایگانش هیچ مشکلی نداریم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.